وقتتون بخیر. از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. امید که حالتون خوب باشه و به هر بیماری و رنجی از شما به دور. به سرود زیبای انترناسیونال گوش کردیم و قلب هممون برای جهانی عادلانه تر تپید. در جریان هستید که موضوع برنامه امشب تلاش برای جهانی عادلانه هستش و خوشحالیم که رفیقمون مهدی ابراهیم‌زاده امشب مهمان برنامه‌مون هستن تا در این مورد صحبت بکنند. من اول از رفیق مهدی ابراهیم‌زاده تشکر میکنم و با اجازتون یک بیوگرافی کوتاهی از ایشون میگم و بعد فایلای صحبت‌های مقدماتیشون رو خدمتتون ارسال میکنم. رفیقمون مهدی ابراهیم‌زاده عضو هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران فداییان خلق و مسئول روابط بین‌الملل این حزب هستند. ایشون در سالهای 50 شمسی در جنبش دانشجویی فعال بودند و در سال 1354 در ارتباط با سازمان چریکای فدایی خلق به زندان افتادند. پس از آزادی و شرکت در انقلاب بهمن مجدداً به سازمان چریکای فدایی خلق پیوستن و در انشاء به اقلیت و اکثریت با سازمان اکثریت موندن. در زمستان 1363 به دلیل پیگرد و خطر دستگیری ایران رو ترک کردن و از تابستان 1364 ساکن برلین و در تبعید اجباری هستند. رفیقمون مهدی ابراهیم‌زاده از جمله کسانی هستند که شاهد عینی حمله تروریستی به رستوران میکونوس برلین هستند، از جان بود پدر بردگان اون حادثه که در شهریور 1371 منجر به کشته شدن 4 تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران شد. من صمیمانه از رفیق مهدی ابراهیم زاده تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردن و در برنامه من حضور دارن. از همه شما عزیزانی هم که به برنامه علاقمند هستید، با حضور و مشارکتتون برنامه رو پربار میکنید، تشکر میکنم و با اجازتون فایل های صوتی صحبت های مقدماتی ایشون رو به گروه ها ارسال میکنم. امیدوارم که جلسه پرباری داشته باشیم.
با سلام و درود به کاربران عزیز حاضر در اتاق های تلگرامی و تشکر از راحل عزیز و ادمین های دیگه که امکان این گفتگو رو فراهم کردن. امیدوارم در این دقایقی که با هم هستیم به هر حال یه گفتگوی صمیمانه و موثری داشته باشیم. ببینید، موضوع فعالیت حزب چپ ایران فدایان خلق که در واقع همونطوری که از نامش مشخص هست و من هم از این به بعد به اختصار فقط شاید حزب چپ بگم، خودش رو به عنوان یک حزب چپ مطرح کرده. اما واسه این که بخوایم مفهوم چپ رو یه مقداری روش مکس بکنیم و بیشتر برای اون در واقع مشخص بشه که راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم، بد نیست که در درجه اول ما یک اشاره به عدالت بکنیم. عدالت در یک مفهوم بسیار کلی عمومیش این که وقتی که نابرابری وجود داره در جهان، وقتی که تبعیض وجود داره، وقتی که ستم وجود داره، این ستم میتونه ملی باشه، میتونه قومی باشه، میتونه مذهبی باشه و میتونه جنسی باشه و تمام این اشکال دیگه که این نابرابری ها رو و این در واقع درد رو رنج رو برای بخشی از مردم موجب میشه و اینها در واقع در یک کاتگوری عمومیش این هستش که طبعا نیروهایی و افرادی هم هستن که ضمن اینکه از این نابرابری ها، ضمن اینکه از این در واقع نارسایی هایی که وجود داره رنج میبرن، اما تلاش میکنن که اون رو بتونن در واقع تغییر بدن و اون رو بتونن عوض بکنن و این فاصله های رو کم بکنن، یعنی فاصله نابرابری رو کم بکنن، بتونن تبعیض رو تا اونجایی که امکان داره از بین ببرن و و و در عرصه های مختلف هم به همین شکل. این مجموعه کلی که اشاره کردم در واقع میخواد با این نابرابری ها مقابله بکنه. این در شکل های مختلف فعالیت خودش رو نشون میده. ما مثلا شاهد این هستیم که در به اصطلاح تمام جهان ما فعالین منفردی داریم، فعالینی داریم که به شکل شخصی منفرد در قالب یک متفکر، در قالب یک فیلسوف، در قالب یک استاد دانشگاه، یک فعال دانشجویی، یک به هر حال فعال مدنی در واقع همین اهداف و آماجهایی رو که بهش اشاره شد رو هدف خودشون قرار میدن و حرکت میکنن. یه بخش دیگه هم هستن که اینها به شکل متشکل عمل میکنن و در واقع زمانی که بحث از این باشه که این مجموعه ای که برای یک جهان عادلانه دارن تلاش میکنن، منظور تمام این فعالینه و این فقط این نیستش که ما مثلا چپ رو که به عنوان نیرویی که به اصطلاح ظرفیت و تندانس خودش رو در عملی کردن این اهداف میدونه، ما فقط در مثلا احزاب ببینیم و در جریان‌های متشکلی که به شکل یک حزب هستن ببینیم. اینها میتونه در افراد باشه و ما شاهد این هم هستیم. پس با تأکید بر این نکته اجازه بدید وارد یک مسئله مرکزی و مهم دیگه بشم و اون این که هر مبارزه‌ای که برای عدالت بشه، هر مبارزه‌ای که علیه نابرابری بشه، نابرابری‌هایی که به هر حال در عرصه‌ای که مربوط به عرصه به اصطلاح فقر و ثروت هست، این بیشتر باید در ابعاد جهانی مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با سرمایه‌داری جهانی و در واقع در هر کشوری، در هر منطقه‌ای، در هر جایی که هستیم، این مبارزه جهانی رو باید محلیش بکنیم. یعنی اینکه بتونیم در اونجا تلاشمون رو روی کم کردن این فاصله ها ببریم. این مبارزه، مسئله مرکزی که خواستم تاکید کنم این هستش که این مجموعه مبارزات فردی و مبارزاتی که به شکل متشکل در قالب احزاب صورت میگیره، اینها با هم دیگه ارتباط دارن، اینها در واقع یک همبستگی دارش هست. این موضوع همبستگی، این به اصطلاح در واقع که حتی من بهش ارزش همبستگی روش اسم میذارم، این مسئله‌ای که به نظر من باید مورد توجه همه کسانی که خود را در جهان چپ میدونن قرار بگیره. یعنی اون چپی که در یک کشوری در آن سوی به اصطلاح کره زمین در یک قاره دیگه برای نابرابریش مبارزه میکنه، من باید این همبستگی رو به اون در واقع احساس بکنم و همون هم این همبستگی با تمام در واقع فعالین چپی که در جهان دارن باید احساس بشه. البته این رو من در یک به اصطلاح مفهوم چه میگن ظاهریش منظور نیست، منظور این هستش که هر تلاشی که برای مبارزه با این نابرابری ها، برای مبارزه با عقب روندن اون به اصطلاح سلطه امپریالیسم در جهان میشه، هر مبارزه‌ای که علیه تبعیضی در هر گوشه جهان میشه، این مبارزات تأثیر داره و روحیه میده به مبارزات دیگه و هر قدم در اینجا به حساب میاد، یعنی هر قدم ارزش داره. این مبارزه به نظر من شبیه به این هستش که شما بخواید با به سوی قله حرکت بکنید، بعضی ها دو نفری یه نفری میرن، بعضی ها به شکل گروهی میرن، ولی واقعیت قضیه هر قدمی که شما برمیدارید و ارتفاع خودتون رو بالاتر میبرید و فاصله تون رو نسبت به قله کمتر میکنید، اینا به حساب میاد. یعنی حتی تو هر جایی که امکان داشته شما برید، یعنی رفتید به یک به اصطلاح جایگاه دیگه‌ای قرار گرفتید، و اینه که ما باید ارزش در واقع تمام این حرکات عمومی که وجود داره رو ارزشش رو داشته باشیم. حال با این توضیح و اعلام این احترام و رسپکت نسبت به همه فعالیت هایی که به نام چپ در قالب چپ و برای عدالت انجام میشه و این مجموعه میتونن به ما کمک بکنن که بتونیم جهان را اندکی و یا حتی بیشتر عادلانه بکنیم، میپردازم به اون چی که در واقع از نگاه ما، یعنی حزب چپ ایران فدایان خلق، در به اصطلاح به موضوع عدالت و چپ و ارزش هایی رو که در واقع به عنوان مبانی ارزشی ما هست رو من سعی می کنم توضیح بدم. مفهوم اساسی اصلی عدالت در شرایط کنونی به ویژه در جامعه ما این هستش که ما بتونیم توسعه پایدار رو در جامعه، اون توسعه پایداری که عدالت محور هست و در عرصه های مختلف با به اصطلاح ویژگی های جامعه ما و الزامات ملی ما و منافع ملی ما انطباق داره، این باید پیاده بشه. پیاده شدنش هم که همونطور که مطرح کردم عدالت محور بودنشه، که در زمینه های دموکراسی، در زمینه آزادی، در زمینه زنان، در زمینه های مختلف صنعتی اقتصادی، این در واقع کار خودش رو انجام میده. این روی کرده ما در واقع به جز اون به اصطلاح اون مفهوم عمومی عدالت و اجرای برنامه توسعه پایدار، در واقع یک مفهوم دیگه‌ای در رابطه با مسئله محیط زیست رو هم در کنار خودش داره و این یکی از در واقع موضوعات به اصطلاح مهم ماست که در مد نظر هست. و در کنار اون هم ما باید به شکل خیلی روشن و دقیق در رابطه با حقوق زنان و حقوق جوانان و در واقع موضوع آموزش روش صحبت بکنیم. اینها در واقع این مجموعه‌هایی هستند که به مرور زمان با اون چه که در واقع چپ جهانی داره فکر بهش در واقع در اون چارچوب تلاش میکنه اندک اندک بهش اضافه شده و در واقع اینها در واقع جزو آماج‌های چپ کنونی در اومده که ما هم در همین به اصطلاح چارچوب حرکت میکنیم. من به عرصه داخلی و مبانی ارزشی حزب چپ اشاره کردم. اجازه بدید از اینجا یک به اصطلاح نگاهی هم به عرصه جهانی داشته باشیم. در عرصه جهانی در واقع چپ با سه ویژگی و یا با سه جایگاه الان مشخص میشه. ما یک چپی داریم که در قالب احزاب چپ کارگری و کمونیستی هستند و در واقع یا به عبارت دیگر احزاب چپ سنتی قدیمی که اینها در واقع انترناسیونال بین‌المللی برای خودشون داشتن و هنوز هم دارن و به نظر من اینها در واقع یک مجموعه کارهای مثبت، مجموعه کارهایی که در جهت صلح هست و علیه امپریالیسم هست دارن انجام میدن و در واقع انجام میدادن و هنوز هم در حال انجام اون هستن. یک انترناسیونالیست دیگه هست، انترناسیونالیست سوسیالیست ها که مجموعه احزاب سوسیال دموکرات هستن در اونجا و در واقع اونها هم برای خودشون دکتریون خودشون رو دارن و در واقع از نظر من به اشکالی میتونن کمک بکنن به این موضوع، ولی خب در اشکالی هم و در راستاهای فعالیتی هم در واقع به اصطلاح تنه میزنن به فعالیت‌های امپریالیستی، چرا که به اصطلاح خیلی از برنامه‌هایی که اونها دارن برنامه‌های نئولیبرال هست، ولی در خیلی جهات هم ارزش‌های به اصطلاح ارزش‌هایی که با ارزش‌های ما نزدیک هست هم اونها دارن اونا رو متحقق میکنن. یک میشه گفت یک تجمع سوم یا یک اسمشو نمیتونم بذارم اینترنشنال که وجود داره، این در واقع تحت عنوان چپ اروپایی است. چپ اروپایی همونطوری که از اسمش معلومه چپ هست و خودش اروپایی میدونه، نه اینکه واقعا اروپایی باشه، این در واقع یک ویژگی یه حرکتی بودش که در شاید در قرن گذشته از اون چیزی که تحت عنوان رویزیونیست و اوروکومونیزم مطرح شد به عنوان احزاب اروپایی در فرانسه، در ایتالیا و برخی کشورهای دیگه هسته‌ها شکل گرفت و در واقع فاصله گیریش بود از اون چه که در واقع فکر اساسی احزاب کمونیستی و کارگری بود، یعنی در واقع اینکه دیکتاتوری پرولتاریا رو در واقع میخواست پیش ببره و در واقع میخواست اون رو پیاده بکنه. این اومد، این حزب اومد در واقع چیز اساس این احزاب، منظورم این فکر، اومد مسئله اساسی خودش رو روی دموکراسی گذاشت و از همینجا ضمن پایداری بر بسیاری از ارزش‌هایی که اون احزاب داشتن در واقع این موضوع رو بر خودش عمده کرد و از همینجا فاصله گرفت با اون احزاب. این در ادامه خودش و در اروپا و به ویژه در آلمان منجر شد به شکل‌گیری حزب چپ آلمان. خب چپ اروپایی همونطور که از اسمش پیداست باید احزاب چپی رو که در اروپا هستن شامل بشه و از قضا در برنامه در اساسنامه خودش هم همین رو نوشته، ولی اینها به احزاب چپ جهانی توجه دارن، به خصوص احزاب چپی در آمریکای لاتین هستند، احزابی که در خاورمیانه هستند و مشخصا تمام احزاب و جنبش های چپی که وجود دارن به اونها توجه دارن و در واقع به نوعی مسائل اونها مسائلشون هم هست، ولی اینها اون احزاب به عنوان عضو این مجمع محسوب نمیشن. این من الان فرصتی در واقع موضوع این بحث ما این مجمع نیست، بنابراین اینو بذارید در یک جای دیگه بهش اشاره میکنم، به تاریخچه‌اش، به شکل گیریش و اینا، ولی همینقدر که به این بحث ما مربوط میشه و اطلاعاتون میرسونم که در اینها آخرین اجلاس خودشون رو درست یک سال پیش در دسامبر 2019 در اسپانیا برگزار کردند و حزب چپ ایران فدایان خلق، یعنی حزب ما هم، به عنوان تنها جریان ایرانی و تنها جریان ایرانی و چپ ایرانی در اون شرکت داشت. خب البته ما به عنوان مهمان بودیم، ولی این امکان رو در واقع امکان را در جهت اینکه بتونیم صدای کارگران و زحمتکشان ایران و صدای صلح خواهی و دموکراسی خواهی مردم ایران را به گوش اینها برسونیم برای ما فراهم شد و از قضا در پیامی که ما به اونها دادیم و در صحبتی که در اونجا داشتیم، این تونست پشتیبانی اونها را و تأثیری که ما میخواستیم داشته باشیم را فراهم بکنیم. من اینو فقط از این بابت اشاره کردم که بگم ارتباط با مجامع جهانی میتونه یک ارتباط فرمال، یک ارتباط بروکراتیک، یک ارتباطی باشه که در واقع مثل چیزهایی که به شکل عرف معمول هست میتونه باشه، ولی که این مهمه برای خودش، چون خود نفس ارتباط امکان کار رو فراهم میکنه. اما به نظر من اهمیت ارتباط با نهادهای جهانی اینی که بشه کار مؤثر انجام داد. مثلا از طریق همین مجمع ما تونستیم به پارلمان اروپا و به نهادهای مختلف پارلمان اروپا در واقع دسترسی پیدا کنیم یا ارتباط برقرار کنیم، و از طریق ارتباط با اونها هست که میشه برخی از مسائل مهم که از نظر من یکی از مسائل مهم ما برای ما مسئله حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایرانه، و مسئله مهم دیگر که بعضی وقتا از این مهمتر هست، مسئله مبارزه با این تحریم هاست و تمام تحریم هایی که بر ایران داره اعمال میشه به شکل همه جانبه و فشار زیاد، و اینکه ما بتونیم در واقع حمایت جهانی رو از تلاش خودمون بر بیانگیزیم، یعنی بتونیم تمهیداتی پیدا بکنیم به کمک دیگران که جلوی این تحریم ها رو بگیریم از یک سو، یک مؤلف به فعالیت ما، و از سوی دیگه بتونیم با نقض روزمره حقوق بشر و با فاکت های مشخص برخورد کنیم و که بتونیم در واقع تا اونجایی که امکان هست جلوی این رو بگیریم. اشاره کردم به یک رابطه عرفی، یک رابطه نرمال و فرمال و با یک رابطه مؤثر. ببینید رابطه‌ای که منظورم یک رابطه در واقع عرفی یا یک نرم خاص هست، این هستش که احزاب و به خصوص ما این رو در این مجمع احزاب کمونیستی و کارگری می‌بینیم، اینا در مورد مسائل مختلف که در ایران در منطقه از تحریم گرفته، از نقض حقوق بشر گرفته و از هر حادثه‌ای، اینها در واقع جمع میشن و یک اطلاعیه‌ای رو صادر میکنن که ما موقعی که میخونیم میبینیم که واقعا همه چیزهای درست و خواستهای درست نوشته شده. خب این به هر حال تأثیر خودشو داره، این در واقع یه نوع اعلام همبستگیه و من نسبت به این کار احترام قائل هستم، ولی از نظر من این کافی نیست. ما بعضی وقتا خودتون میدونید که شما اگر بتونید یک موضوعی رو به گوشه یا در واقع در روی میز یک مسئول یک جایی بذارید، این موضوع رسیدگی بهش خیلی سریعتر انجام میشه تا اینکه ما یک اطلاعیه صادر کنیم و مثلا 150 حزب را هم امضا بکنن، چون همونطور که گفتم اون ارزش خودشو داره در رابطه با همبستگی جهانی، در رابطه با قوت دهی و در رابطه با اینکه ما تنها نیستیم، چپ‌ها تنها نیستن، جای خودش هست ارزشش. اما اینکه شما برید و به طور مشخص، و اینجا حالا وارد مثال مشخص هم میشم، برید روی در پارلمان اروپا و برید مشخصا بشینید در مقابل کسانی که اینها باید به ایران سفر بکنن، اینها باید در پارلمان ایران حضور پیدا بکنن و خواسته هایی رو مطرح بکنن به خاطر ارتباط پارلمانی که با اونا داره و اونا باید گوش بکنن به این خواسته ها، از جمله مثلا اعدام هایی که میشه، از جمله دستگیری هایی که میشه، و در ضمن باید یه چیزی رو هم ارائه بکنن، یه پاکتی هم ارائه بکنن به اینکه طرف مقابل هم در این دیپلماسی من نفع خودش رو و صداقت این طرف رو ببینه. از جمله اینکه خب این دوستان اروپایی که میرن اونجا در پارلمان ایران و میخوان در واقع با نقض حقوق بشر نکاتی رو بگن و خواهش بکنن که این کارا رو رعایت بکنه جمهوری اسلامی، خب باید به اونام بگن که بله ما همزمان هم داریم تلاش میکنیم از طریق اینستاکس یا از تمهیدات دیگه‌ای جلوی این تحریم‌ها کم بشه. اولا مخالفت خودشون رو میگن صریحا، که من هم واقعا به این موضوع ایمان دارم که این هست، که به طور جدی اینا مخالفت دارن. البته من دارم با اون بخشایی که دارم صحبت میکنم، چون کل جامعه اروپا این رویکرد رو نداره، ولی نهادهایی در اونجا در جامعه اروپا این هستش که اینها در واقع به طور جدی در کنار مردم ایران قرار دارن، یعنی با نقض حقوق بشر، با این ستمی که بر مردم هست به لحاظ مسائل مربوط به آزادی و دموکراسی و حقوق اولیه، اونها تلاش میکنن که این موضوعات رو رعایت بشه و درست همزمان هم تلاش میکنن که از این شدت این تحریم ها کاسته بشه. این به نظر من میتونه یک فعالیت مؤثر بین المللی باشه. حالا اجازه بدید برای این که ما همین فعالیتی رو که اسم بردم، یعنی بتونیم ارتباط مشخص با نهادهای مؤثر بین المللی، که خب اینها میتونه سازمان ملل باشه و در واقع همین پارلمان اروپا باشه، کمیسیون‌های حقوق بشر اونجا باشه، یا مثلا گروه مذاکره کننده ایران با پارلمان اروپا باشه، اینا گروه‌های مختلفی هستن که در واقع با مسائل ایران به شکل‌های مختلف اینا درگیر هستن. و جالب این هستش که همیشه این گروه‌ها اینجوری نیستش که اپوزیسیون از جاهای مختلف برن و اینا حرف بزنن و اینا هم برن همین تو گوش کنن برن جلو، اینا در واقع با خود ایران هم تماس دارن، یعنی حرفای اونا رو هم گوش میکنن. و برخی از این نهادها واقعا نهادهایی هستن که به طور جدی کار میکنن، در واقع واقع بینانه کار میکنن، و یکی از به اصطلاح چیزهای مثبتی که درش هست این هستش که شما اگر فقط بخوای سیاه نمایی بکنی، اونا خیلی خوب تشخیص میدن، باید خیلی دقیق فاکت ها رو بگی، تا اونجایی که امکان هست تحلیل رو بگی و بهشون کمک بکنی به این که موقعی که میخوان برن اینا صحبت کنن استدلال بکنن. و از طرف دیگه خب اونها هم خودشون هم میدونن که باید در واقع به چه شکلی مثلا این دیپلماسی رو رعایت بکنن. اما برای اینکه حزب، حالا من از زاویه حزب خودمون میگم، از زاویه فعالیت خودمون میگم، برای اینکه حزب به این کار مجهز بشه و این کار براش امکان پذیر باشه، باید خودش رو با مسائل بین الملل به طور مشخص مشغول بکنه. مشغول کردن نه اینکه بی خود مشغول کنه، یعنی اینکه بتونه در کارهای خودش، در واقع راهکارهای خودش این ابزار رو داشته باشه. این ابزار رو من اشاره میکنم، از جمله این هستش که ما تمام بیانیه ها و اعلامیه ها و همه موضع گیری هایی که هیئت سیاسی اجرایی حزب داره، اینها به زبانهای مختلف و به خصوص به انگلیسی اینها ترجمه میشه و این ترجمه ها در اختیار این نهادها و در واقع این احزاب در واقع این چپ و مترقی که در قسمت بالا در گفتار قبلی بهش اشاره کردن برای اینا ارسال میشه و در واقع اینا به نوعی در جریان فعالیت ما قرار میگیره. یعنی ما فعالیت خودم رو به اصطلاح از طریق نشر فارسی و از طریق این سایت به پیش اینها رو ما فقط به زبان فارسی ارائه نمی کنیم بلکه به این زبانهای دیگه هم ارائه میشه. در اینجا شایسته است که من یه اشاره بکنم به ارتباط ما با حزب چپ آلمان. واقعیت قضیه این ارتباط که میشه گفت از سالهای بسیار پیش هست، قبل از اینکه حزب چپ ایران درست بشه، اون موقع در قالب سازمان فدایان خلق ایران اکثریت ما با اون حزب تماس داشتیم. حزب اون قبلا اسمش اسم دیگه ای بود، PDS بود، که برخواسته از اون حزب در واقع سوسیالیست متحده زمان بلوک سوسیالیستی یا بلوک شرق بود، که بعد از اینکه در سال 90 وحدت دو آلمان انجام شد اسم خودش رو عوض کرد، شد حزب سوسیالیسم دموکراتیک یا PDS، و در سال 2007 هم اسمش رو باز تغییر داد و اسم خودش رو کرد حزب در سال نه ببخشید اشتباه گفتم 2007 بله درسته اسمش رو کرد حزب دی لینک، یعنی حزب چپ آلمان، و از اون موقع به بعد این حزب است. این ارتباط گذشته ما با اونها و اینکه اونها ما رو به عنوان یک جریان چپی که در سالهایی به حزب توده ایران نزدیک بوده و ولی به هر حال به وحدت با اون حزب نینجامیده، ولی به هر حال به شکل موازی ارزش‌های مشترکی رو اینا نمایندگی می‌کردن، ولی همواره ما این ارتباط رو با اینا داشتیم و با تحولات اونها هم میشه گفت که تحولشون از اون شکل به اصطلاح اون شکل احزاب کمونیست و کارگری سنتی به اون یه حزب جدید یا حزب مدرن چپ، که حالا مدرنش رو بحث نیست که بگذاریم یا نه، ولی منظور این هستش که حزب رو با ارزش‌هاش معرفی میکنن و ارزش‌هایی که پی میگیره و نه با یک به اصطلاح به طور مشخص با یک ایدولوژی رسمی حزب. این در واقع این سیستم کار رو هم به موازات اونها در ما دیدن و ما این ارتباط نزدیک رو حفظ کردیم. این ارتباط در واقع برای ما امکانی شد که با شرکت در کنگره های اونها ما به احزاب دیگه، چه احزاب منطقه چه احزاب دیگه اروپایی، دسترسی پیدا کردیم و باز از طریق همین امکانات ما تونستیم به اون مجمع حزب چپ اروپایی دسترسی پیدا بکنیم و در واقع به اونجا دعوت بشیم و شرکت بکنیم و در واقع بتونیم در این میدان بتونیم حضور داشته باشیم به عنوان یک جریان چپ از ایران و بتونیم در واقع نگاه خودمون رو نسبت به مسائل ایران و پیام خودمون رو در ارتباط با مبارزات مردم ایران بتونیم به اونها و از طریق اونها به چپ‌های دیگه دنیا برسونیم. دقیقم اومد که این جمله پایانی رو اضافه نکنم. با بزرگداشت یاد و خاطره دکتر رئیس دانا به عنوان یک شخصیت چپ که به سهم خودش بسیار اثرگذار بود در اون فعالیت‌هایی که داشت و اینکه شخصیت ارجمندی مثل دکتر ناصر زرافشان و دیگر فعالین چپ رو من همراه با این مجموعه احزاب چپ، چه احزاب چپ سنتی کارگری، چه احزاب جدید و چه مجموعه نیروهای چپ، من مجموعه فعالیت‌های اونا رو تلاشی می‌دونم برای اینکه جهان رو عادلانه بکنه و در واقع اون چه که من مد نظرم بود در عنوان این گفتگو در واقع احترام، رسپکت و بزرگ داشت و ارزش گذاری نسبت به این مجموعه فعالیت ها بود. من این مجموعه فعالیت ها رو با هم مرتبط میدونم و علارغم اینکه هر کدوم از اینها، هر کدوم از این نهله‌ها اختلافات مشخصی با هم دیگه دارن، ولی نباید فراموش بکنیم عنصر همبستگی اونها با هم دیگه و عنصر اثرگذاری کارهایی رو که در واقع اونها در سمت کم کردن فاصله فقر و ثروت و در دفاع از زحمتکشان همه دنیا انجام میدن. با سلام مجدد به شما. دوستی سوال کردن که در بین انترنسیونیست های سیگانه که برشمردید، حزب چپ ایران خود را در اردوی کدام یک از این سه میداند و چرا؟ تحت عنوان سوال اول، پاسخ من این هستش که اولا من در اون صحبت اولیم از دو انترنسیونال اسم بردم و سومی رو مطرح کردم، مجمع احزاب چپ اروپایی، که مشخصه احزاب چپ اروپایی رو هم در گفتار خودم گفتم که تفاوتی که با اونها داره این هستش که اینها یک مبانی ارزشی دارن و مبانی ارزشی به هر حال خیلی از همون چیزهاست که همه چپهای دنیا، همون چپ مثل همون چپهایی که در اون اردوگاه های دیگه هستن هم اعتقاد دارن، ولی به هر حال مشخصه اینها این هست و ما یعنی حزب چپ ایران خودش رو به این گروه سوم نزدیک میدونه و در واقع موازیش هم با همونها نزدیک هست، اما این به معنای این نیستش که ارزش کارهای اون گروه یک و دو رو هم در نظر نگیره و بسیار به اصطلاح از جمله تلاش هایی که اون دو اردوها برای صلح میکنن رو مورد تایید و تاکید خودش داره. خب سوال شده حزب چپ ایران اقتصاد مختلط دولتی، تعاونی و خصوصی رو شکل مناسب سازماندهی که نظام اقتصادی ایران میداند، چگونه با این سیستم که خود نیز بخشی از نظام سرمایه‌داری جهانی است میتوان برای جهانی عادلانه تلاش کرد؟ خب خیلی روشنه، ما که ادعا نکردیم که این سیستم سرمایه‌داری جهانی رو میخواییم، در واقع میخواییم یا میتونیم الان بشینیم و بر بندازیم. تمام صحبت من بر سر این بودش که ما فاصله فقر و ثروت رو کم بکنیم، این شکاف رو کمتر بکنیم و کمتر بکنیم و این شکاف تا زمانی که بتونه به حد اقلش برسه و شاید عمر من و شما و دیگران هم اجازه نده، خب این مبارزه، این تلاش ادامه داره. بحث بر سر این تلاش است، نه اینکه ما یک حکمی رو صادر کنیم و به خیالم راحت باشه که این در واقع صورت میگیره و این تناقضی با اون برنامه نداره. برنامه‌ای که ما اعلام میکنیم، شما اشاره کردید در برنامه اقتصادمون، این در رابطه با وضعیت مشخص ایران هست، در رابطه با پیشبرد برنامه توسعه پایدار هست، توسعه پایدار عدالت محور هست و در اون چه که به اصطلاح محور عدالت در این برنامه و تأمین آزادی ها، تأمین دموکراسی، حقوق زنان، حقوق کودکان و مبارزه با تبعیض و در واقع حق اقلیت ها، حق خلق ها، حق اتنیک ها در نظر می گیریم، این در واقع اون چه هست که در واقع برنامه ما برای جامعه ایران هست و در درون اون چه که در برای اقتصاد انجام میدیم، اون چه هستش که داره اون فاصله رو کم میکنه، برخلاف وضعیتی که همکنون در ایران هست یا در جوامعی شبیه جامعه ایران و با اقتصادی شبیه. باز در پاسخ همین سوال دوم که مربوط به اقتصاد بیبا بود اضافه کنم برای کاربران عزیز که اون چی که در واقع ما تلاش میکنیم که در همین اقتصاد خصوصی یا دولتی در همین ترکیب بیاد، در واقع همین تلاش ما هستش که بتونیم در واقع این اقتصاد تا اون اندازه که امکان داره عادلانه باشه. سوال شده مبارزه حزب چپ ایران برای عدالت همراه با دموکراسی رو در فایل صوتی سوم خود با همکاری احزاب و نیروهای چپ و همبستگی با آنان به عنوان ارزش همبستگی نام برد و گفت هر تلاشی که برای مبارزه با سلطه امپریز و سرمایه‌داری جهانی، مبارزه با نابرابری در عرصه فقر و ثروت و روی کم کردن فاصله ها پیش ببریم، حزب چپ ایرانی ارزش همبستگی را در این مبارزه تا کجا میخواهد پیش ببرد؟ آیا به برقراری سوسیالیسم به مفهوم مارکسیان قائل هستید؟ ببینید، خیلی ممنون که در واقع این خلاصه این رو شما باز خودتون بازتاب دادید. بله، تا اونجایی که امکان داره باید در این سمت حرکت کرد. تلاش معنیش همین است. تلاش معنیش این هستش که ما اون چرا که باش روبرو هستیم نقد میکنیم و اون چرا که در واقع از دستمون برمیاد در نقد اون انجام میدیم. حالا این نقد در مقام اپوزیسیون هست و شاید یک زمانی یک حزبی مثل حزب ما یا خود ما یا یک حزب دیگری بتونه در مشارکت در امر دولتی این کار رو انجام بده. همطوری که هست احزاب چپ مدرنی هستن توی فنلاند و توی برهای کشورهای دیگه، در اونجایی که امکان دارن در این سمت دارن حرکت میکنن. بله، این سمت هست، سمتی هستش که در واقع بتونه ارزش‌های سوسیالیستی رو در گام اول بتونه ایجاد بکنه. باز در ارتباط با سوال دوم، بحث من بحث این تلاش هست، یعنی تا اونجایی که ما امکان داره با تلاش بکنیم. اگر هر جا از تلاشمون باز بیستیم، طرف مقابل که یعنی سرمایه داری هست، طرف مقابل که احزاب به اصطلاح راست جامعه هستن، احزاب محافظه کار جامعه هستن، اونها سعی میکنن سهم میگیرن و این مشخص است که به هر حال چپ در شرایط فعلی در اکثر کشورهای جهان و شاید به قریب به اتفاق اون در اقلیت هست. منظورم در کشورهایی که با سیستم های سرمایه داری که ما الان باش سرکار داریم سرکار هست. سوال شده به نظر میرسد که روابط حزب توده ایران با احزاب چپ و کمونیستی جهان بسیار گسترده تر است. آیا بین حزب چپ و حزب توده ایران برای ارتباط گیری با احزاب چپ و مطرح دنیا همراهی و همکاری وجود دارد؟ اگر نه چه ممانعی برای این همکاری وجود دارد؟ بله، درسته که حزب توده ایران نه اینکه بسیار گسترده تر، حزب توده ایران اساساً با احزاب کمونیستی و کارگری با به هر حال با این احزاب در اون مجمع شرکت داره و در به عنوان یکی از به اصطلاح مثل گفتش که مثلا هیئت رئیسه یا هیئت هماهنگی اون مجمع هستش. و اینکه ما با اون مجمع تمایل به تماس داشته باشیم، آری به همه رویکردهای اونها مورد قبول ما نیست. مثلا بعضی وقتا تحلیل هایی هستش که فرض کن در رابطه با جامعه ایران و خب مثلا ممکنه ما اختلاف داشته باشیم بر سر اونها، ولی بر سر موضوعاتی مثل صلح، مثل مخالفت با جنگ و مثل مخالفت با تحریم ها ما مشارکت داریم و در واقع این تمایل ما همواره بوده و هست که ما با حزب توده ایران به طور مشخص و با احزاب دیگه ای از اون احزاب بتونیم کار مشترک و ارتباط مشترک داشته باشیم. ولی از قضا ما با حزب توده ایران در این عرصه تا کنون کار مشترک نداشتیم متاسفانه، ولی این تمایل از طرف ما بوده، حتی این تقاضا بوده، ولی به اصطلاح به مسائل دیگه ای از جمله رابطه کلی دو حزب، رابطه عمومی دو حزب این هی منوط شده. اما برای اطلاع شما، ما با حزب کمونیست فرانسه، با حزب کمونیست عراق، با حزب سوسیالیست متحد مصر که همون حزب کمونیستشون است، با حزب کمونیست لبنان، این احزاب کمونیست منطقه که نام بردم، و حزب کمونیست اسرائیل، حزب کمونیست فلسطین، ما با اینها در تماس هستیم و در واقع با برخی از اینا حتی در واقع تبادل این مواضع خودمون رو و حمایت‌های خودمون رو از بعضی چیزا اعلام کردیم و حتی در یک مورد ما با سه تا از این احزاب، حزب کمونیست عراق، حزب سوسیال متحد سوسیالیست مصر و حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه که البته اون حزب کمونیست نیست، ما با اونها در رابطه با مسائل منطقه، صلح و مخالفت با تحریم‌ها و مخالفت با نقش آمریکا یک به اصطلاح بیانیه مشترک هم داشتیم. در ادامه پاسخ به همین سوال مربوط به رابطه با حزب توده ایران و احزاب کمونیستی کارگری باید اضافه بکنم که در واقع پیشنهاد من به حزب توده ایران این بود که ما بتونیم در عرصه بین‌المللی همکاری مشترک داشته باشیم و قطعا این همکاری رو ما به در واقع به بقیه اون احزاب هم برسونیم، اما این پاسخ این بود که در واقع این رو باید از طرف حزب توده ایران که ابتدا باید رابطه خود حزب و حزب چپ، منظور حزب چپ و حزب توده ایران به طور کلی مشخص بشه که به هر حال رابطه و همکاریشون چگونه هست، و بعد که خب این در واقع از نظر من میتونه این امر درست باشه، ولی این نباید تابعه نباید ارتباط در عرصه بین‌المللی تابع این باشه. ما به عنوان نیروهای صلح دوست و نیروهایی که در واقع ترقی ها حتما باید بتونیم در عرصه بین‌المللی هم رابطه داشته باشیم. سوال شده بردن شکایت از جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا و نهادهایی مثل تاسک فورس ایران آیا این خطر را ندارد که منجر به تشدید تحریم‌ها از طرف سرمایه‌داران اروپایی شود؟ پاسخ این است که ما شکایتی را به تاسک فورس ارائه نکردیم. در واقع این تاسک فورس یکی از اون نهادهایی بوده که در واقع این تلاش برای آزادی های زندانیان سیاسی که در واقع تلاش انسان دوستانه است از جمله به اونها هم در واقع برای این نهاد هم ارسال شده، و این در مقابل اون ارتباطی که ما با خود گروه ایران در پارلمان اروپا داریم و این گروه ایران در پارلمان اروپا مستقیما با خود ایران در تماس است و اساسش با پارلمان ایران، البته و اساس حرکت اونها این هستش که یک مبارزه تلاش برای جلوگیری از نقض حقوق بشر با به هر حال با شکل دیپلماتیکی که خودشون میدونن، با دیپلماسیایی که به کار میبرن، و دوم اینکه بتونن خودشون تلاشایی بکنن برای رفع تحریم ها، یعنی برای دور زدن تحریم ها. این هستش که این در واقع میشه گفت به عنوان یک چیز موردی شاید مورد استفاده ما قرار گرفته، این به اصطلاح همین چیزی شما نوشتید تاسک فورس ایران. از طرف دیگه در پاسخ به این سوال باید من اشاره بکنم که اساساً اتحادیه اروپا و کلن پارلمان اروپا روی کردش نسبت به ایران کلن منفیه، و این ارتباطی که ما با گروه ایران در پارلمان اروپا داریم اینا در واقع روی کرده اینها کاملا با اون روی کردی که غالب هست در اونجا متفاوته، به اینکه روی کرده غالب روی کردی هستش که احزاب دموکرات مسیحی محافظه کار دارن و تا احزاب راست پوپولیستی اونا در اکثریت هستن و در واقع چپ در پارلمان اروپا در اقلیت هست، و اساساً ارتباط ما و از طریق ارتباط ما هستش و تلاش اونها هستش که در واقع در کنار موضوع حقوق بشر که یکی از مسائل اصلی اونا و موضوع مهم خود همین پارلمان هست، مسئله به اصطلاح مقابله با تحریم‌های به اصطلاح آمریکا و دور زدن راه‌های برای دور زدن تحریم‌ها داره در واقع دنبال میشه و به طور جدی این یکی از رویکرداشون هست. از طرف دوستی سوال شده اگر انترناسیونالیست ها باید اصل آگاهی در تقابل با واحد سیطره یافته که همانا امپریالیزم است باید داشته باشند، چرا یک اجماع انترناسیونالیستی در مورد آگاهی و علم مبارزه با امپریالیزم موضوعیت برای احزاب چپ های ایرانی ندارد؟ ببینید، علم مبارزه با امپریالیسم در واقع این مجموعه علومی هستش که تا از زمان اسپارتاکوس تا به حال هست. هر مبارزه که مقابله در مقابله با بی ادالتی شده و بعداً به شکل‌های مشخص خود در خود جامعه ایران در اشکال مختلف مبارزه با بیداد بوده، داد و برای گرفتن داد، و بیایم در به اصطلاح در اروپا و به شکل کلاسیک اون همه این چیزهایی که مارکس و دیگران و نمیدونم پیشگامان سوسیالیست ها اینا نوشتن، تمام تلاش ها در این انقلابات برای این بوده که بتونه یک مقدار با بی‌عدالتی مبارزه بشه و اینا همش علم اون هست. ولی مسئله اساسی اون هستش که این مبارزه رو مردم میکنن. مبارزه در واقع در هر جامعه ای صورت میگیره و هر جامعه ای با جامعه دیگه تفاوت داره. مسئله انتقال تجربه های اون هست. مسئله در واقع این هستش که بتونن این همبستگی وجود داشته باشه. ولی اینکه ما بخوایم که فرمول و یا یک علم واحدی را بذاریم مقابل چیز، مقابل احزاب، اصلا من برام قابل تصور نیست. و خود اینها در واقع راه های خودشون رو پیدا میکنن، تجارب خودشون رو به همدیگه منتقل میکنن. همین که صحبت از این انترنشنال متفاوت هست و موجود، اینا در واقع یکی از کارشون همین تبادل همین افکار و اندیشه هاست. مجموعه های مختلفی که تشکیل میشه کارش همین هست که تبادل تجربه و تبادل آگاهی بکنه. و این فکر میکنم از این مسیر، چه به شکل فردی که ما خیلی از به هر حال شخصیت های مبارز در واقع چپ و شخصیت های مبارز برای عدالت داشتیم، و چه در قالب جمعی به شکل حزبی یا به شکل یک نهاد و یا به شکل یک دسته. اینها هر کدوم راهبردهای علمی، راهبردهای برنامه خودشون رو داشتن. دوستم بیژن سوال کردن: با درود، آیا با توجه به سلطه اقتصادی نظامی و